أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بحث هایی که کردیم راجع به رسیدیم به واجب اصلی و تبعی، بحثای مقدمه و توسلی و بحث و تعبدی و اینها، این تقسیم قبلا خدمتون عرض کردم شایسته بود زودتر بحث میشون، اما دیارا جاش اومده اینجا و آخرین تقسیمیست که برای واجب میکنن. میگن واجب گاهی اصلیست گاهی تبعی. منظور از اصلی و تبعی چیه؟ فرقشو با واجب نفسی و غیری باید خیلی دقت بکنه، چون اگه دقت نکنیم فکر بکنیم همونه. واجب نفسی و غیری تعریفشو مشهورست و همه میگوییم که نفسی اونه که امر به او میشه منطقه لنفسهی، غیره اونه که امر بهش میشه اما مطلوب غیره، مثل وضوع امر بهش میشه اما لغیره هست. به خاطر همین هم میگن واجب غیره. ما الان میخوام یه تقسیم جدیدی بکنیم اعم از این نفسی و غیری، یه تقسیم جدید میخوام بگیم اصلی و تبعی. لذا فرض کنید واجب غیری مقدمی را تقسیمش میکنیم به اصلی و تبعی. خوبه؟ یعنی این طوری خوب دیگه، خوب واضح تر از این دیگه نمیشه که ما بگیم همون واجب غیری بر دو قسمت، بعد میگم واجب نفسی هم بر دو قسمت، فرق نمی کنه چه نفسی چه غیری، گاهی اصلیست گاهی تبعی. چند تا مطلباتون باید بگیم تا تقسیم معلوم بشه چی میخواییم بگیم. گاهی میشه واجب التفات به او هست، توجه به او هست، گاهی هم نه توجه به او نیست. اون که توجه و التفات هست میشه اصلی، اون که نیست میشه تبعی. من مهمان رو دعوت میکنم، جناب عالی رو میگم تشریف بیارید منزل نهار. اصلا التفات به آزاد شما اصلا ندارم، اما شما زور که میاد آزادتون هم میاد. ببینید اون همراه شما میشه چی؟ میشه تبعی شما. اما من اون وقت که دعوت کردم آیا اصلا توجه داشتم؟ قدیم یه مثال میزدن گفتن هر که گوش میخواهد گوشواره هم میخواهد، و منظورشون همین بود. حالا گوشم میخواهد، التفاتش به گوشه، اما به تبعش روی گوشوارم دیگه وقتی دختر باشه گوشوارم میخواهد بسن. خب حالا مثال هایی که تو فقه یا تو اصول باید بذاریم برای واجب اصلی و تبعی دقت کنید. یکی دلالت اشاره هست، تو اصول وقتی میخواستیم مثال بذاریم برای دلالت اشاره چی میگفتیم؟ ول امهاتو یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن یتم الرضا. خب حولین میشه اربعتون و عشرون شهرا. یه آیه دیگه میگه که و حمله و فصاله ثلاثون شهرا. هم و جدا کردن از شیر، انتهای شیر، مجموعاً چیه؟ ثلاثون شهرنه. بعد امام علیه السلام میگن ببین اقل هم ستت اشهر دیگه. و از کجا فهمیدی؟ از اون آیه اول گفت امهات یرزعن اولادهن حولین کاملین. از آن میگن اون که دیگه شک توش نیست که حولین کاملینه. وقتی اون حولین شد بعد یه آیه دیگه گفت هم با فصال ثلاثون شهرن. خب فصالشو تو آیه قبلی گفت که فصال حولین کاملین. می فریم اقل هم ستت اشهره. آیا اون وقت که داریم میگیم ستت اشهر آیا این التفات هم بهش هست یا نیست؟ نه، ما هم تو داریم این مجموع سی ماهه. اینطوری حالا این مثال بزنیم، یعنی اصلا کاری به واجب نفسی و قیدی نداره اصلا، این اهم مزونه. داریم میگیم کلن هر جا دلالت اشاره بود این دلالت چه دلالت طبعی نهستی. مثال دیگهش مفاهیمه، چه مفهوم موافق چه مفهوم مخالف. مفاهیم تمامش دوره میشد از نوع دلالت های طبعی که میگم این خطاب توش نیمده. خطاب که تو منطوقه دیگه، انجا کزه فاکرم با اگه خطابشو میخواد نگاه کنین این منطوقیه. اما این که اِلَّن یُجِئْكَ فَلَا تُکْرِمْهُ این میشه مفهوم. این مفهوم لازمه خطاب است. لازمه خطاب میشه طبعی. چرا؟ طبق این قانونی که امروز گفتیم و اون این است که گوینده لم یطلب و این مفهوم را اصلا طلب نکرد، درخواست نکرد. اون که طلب کرد منطوق بود. خب حالا آیا این اِلَّن یُجِئْكَ فَلَا تُکْرِمْهُ مقدمه است یا نه واجب نفسیه؟ اصلا کاری به اون نداره. این یه تقسیم جدیده داریم میگه که واجب ها گاهی اینطوریه، گاهی اصلیست گاهی طبعیه. اصلی مرادمون اینه که گوینده اون رو طلب میکنن، میخواهن و طبعیز این لازمه خطابه. مفهومم که گفتیم فقط حالا مفهوم شعر نیست. حالا این مثالی هم که زدیم تازه مفهوم مخالف بود. مفهوم موافق هم اون مثال لا تقل لهم ما افنا تا بخند مفهوم موافق رو بگیم اون مثال رو بزنیم. لا تقل لهم ما افنا لازمه این لا تقل لهم ما افن لا تضرب هماست. اونو میگیم دلالت طبعیه. دلالت اصلی همون لا تقل لهم ما افنه که مدلول خطابه. اینا یه مثال دیگه. هرچی مفهوم موافق شما مثال بزنید، مفهومای موافق تمام میاد واجب طبعی میشه. بریم سراغ مفهوم عدد. وقتی میگه که تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها 34 تا تکبیر رو معناش اینه که 33 تا نه، 35 تا نه، 34 تا اون 33 و 35 یا کمتر و بیشتر اونا میشه دلالت طبعی. دلالت اصلی همون بود که تو من تو گفت 34 تا الله اکبر بگو، 33 تا الحمدلله بگو، 33 تا سبحان الله بگو. مفهوم لقب باز همینطوره. و بذارید دیگه ما رد بشیم، مثال خیلی داریم. ما کلا میگیم دلالت مفاهیم، چون تا میگیم مفاهیم، حالا بخواهم مثال مفهوم وصف مثلا بگیم، فوری که میگه آه وصف مفهوم نداره، اگه نداره که استاد بگیم تو باید موضوعی، اما اگه داشت وقتی وصف مفهوم داشته باشد که ما اونجا بشیم قید احترازی است نه قید توضیحی. وقتی که میگه متقی رو اکرام بکن، این وصف اگه مفهوم برش گفتی قید احترازی دیگه، یعنی قید متقی نه، اون قید متقی رو اکرام نکن، میشه دلالت طبعی. خب این بحثا رو عرض کردم، اما همه این بحثا اینا نبود، هنوز یه مطلب دیگه باقی مونده. آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه از اول که میخوام بحث بکنم میفرمان ظاهر آن است که این تقسیم واجب اصلی و تبعی به حسب ثبوت است نه به حسب اثبات، یعنی مستفاده از ادله. یعنی تازه در این کنگه وارد بحث میشیم، حالا تا حالا داشتیم موضوع رو میگفتیم که دایره اصلی و طبعی چیه، کجا رو دارم میگم، تعریف چیه. اما آخون از اینا رد میشن، خداوند رحمتشون میکنه و ما رو قدردان این بزرگانمون بدونه. آخون اینا رو واضح میدونن برای خودشون، دارن یه چیز جدید مطرح میکنن. اینا بیان میکنن که ظاهرت مؤسس این تقسیم اصلی و طبعی صاحب فصوله و قبلش نمیدونیم جایی بحث بوده یا نه. ایشون این تقسیم هایی که خب هست، حضرت امام هم اتوان تو تنگاتشون وجود داره که ازشان ما فرصتی بشه فردا وارد اون بحثم میشیم، حضرت امام ببینید نظراتشون رو بیشون هم پذیرفتن. حضرت لازم و خویم که ماه گذشته گفتیم میشون بحث جلو انداخته بود، بیشون هم اشاره دار. در صورت این واجب اصلی و طبعی که صاحب فصول گفتن، حالا من عبارت شو اگر رسیم امروز میخونم، عبارت ایشون قبول ندارن به حسب ثبوت رو. صاحب فصول به حسب مستفاده از ادله میگن، یعنی همون خطاب. باید ببینید خطاب اگر التفات رسمی شده به یه واجبی، اون واجب شد اصلی. اگر لازمه یه اون خطاب بود میشه طبعی. صاحب کفایز اول دارن اینا ردش میکنن، میگن ظاهر آن است که این تقسیم به حسب ثبوت است نه به حسب مستفاد از ادله. خب یعنی چه؟ خودشون الحمدلله توضیح دادن به حسب ثبوت است، یعنی در واقع در ثبوت گاهی یک کاری یه چیزی متعلق اراده خدا واقع میشه، یعنی اراده خدا میاد روی کاری و به دنبال این اراده طلب میکنه. اول اراده است که ما میگم تو دلمونه، حالا خدا را نمیتونه بگیم تو دلشه، تو ذاتش باید بگیم. اول اراده است، بعد اون چی که آشکار میشه میگه کن، اونو میگن طلب. پس به حسب ثبوت اگر اراده و طلب بعدی مستقلن آمد روی یک چیزی که بهش میگیم التفات کرد به او، اینو بهش میگیم واجب اصلی. منطقه هنوز طلب نکرده ها، بعدن طلب میکند، یطلبه او. وقتی میگیم مقام ثبوت نباید به طلب و دلیل برسه، چون اگه دلیل اومد که دیگه میشه مقام اثبات. آخون دارن میگن به نظر من اون وقت که خدا داره اراده میکنه که بعد طلب بکنه، گاهی اراده مستقل روی یک چیزی داره میشه واجب اصلی، گاهی نه ندارد اراده مستقل میشه واجب طبعی. حالا که واجب طبعی شد، آیا نفسیست یا غیری؟ فرق نمی کنه، ممکنه غیری باشه، یعنی مقدمه باشه برش، ممکنه از مقدمه نباشه. اون وقت هم که واجب اصلیست، تعریف چی شد؟ این بود که مستقلن پروردگار اراده کرده از او را. حالا این که اراده کرده از گاهی دوره قیدیست، گاهی نفسی. لذا تقسیم امروز ما اصلی و طبعی اعم است از اون نفسی و قیدی. این هایی تکرار میکنیم که یاد نگیدیم چه فرق کرد با اون. تو ذهنتون برای هر دوی نفسی و قیدی، برای هر دوش یکی دوتا مثال بزنیم. برای نفسی بگید نفسی، گاهی اصلیست گاهی طبعی، بعد یه سر مقدمه و بگید غیری هم باز همیتونه، گاهی اصلیست گاهی طبعی، چون یه تعریف جدیدی داریم میکنیم و میگیم اراده گاهی مستقلن روی یک چیزی میاد، گاهی هم نه، اراده مستقل نیست. مستقل نیست هم باز توضیح میدید، یعنی اراده تابع اراده دیگری میشه طبعی و اراده نکرده است. مثلا اون مهمون بچه که گفتم این هست. خب من یه مثالی هم اینجا یاد داشت کردم که برای مفهوم خیلی خوبه. حالا مثال زدیم به واجب طبعی و اصلی، حالا این هم واجب نیست مثالی که میخوام بزنم، اما لفظ واجبشو بیان بیرون، اما خب گم اراده گاهی طبعیست. دو تا آیه داریم در سوره انفال هم مثال داشتیم، توی که دیگه قرآن این شدت دواب نداریم، فقط تو سوره انفال دو باید آیه 22 و 55 ان شر الدواب عند الله، تا اینجاش مثل همه، اما دنبالش با هم فرق میکنه. در آیه 22 میگه الصم البكم الذين لا يعقلون، تو آیه 55 میفرماد الذين كفروا فهم لا يؤمنون. خب توی سوره وقتی دوبار میگه شر دواب نزد خدا کیه؟ وقتی دنبالش دو تا مطلب مختلف بیان کرده، میفهمیم این دو تا مطلب مختلف مفهوماش متعدده، مصداقش یکیه، مصداقش یکیه. مثلا من یک کیلو را اینجا گذاشتم، این طرف گاهی تو ترازو گاهی برنج میریزم، گاهی مثلا گندم میریزم، گاهی چای میریزم، اینا مفهوم هاش فرق میکنه، اما مصداق وزن یکیه. قرآن میگه بدترین جنبنده، نگفت ان شر الانسان، شر الدواب میگه، خیلی توهین است. یعنی یه مجموعه ای رو در نظر میگیریم که هم انسان شو هم حیوان، بعد میگیم بدترین این مجموعه کیه. و اگه حیوان هم مثال بزنیم توهین به انسان نیست، اما اگه توی این مجموعه ای که حیوان هم وجود داره بعد یه انسان رو مثال بگیم، یه انسان بدترین این جمعه، یعنی از هر حیوانی پستر. این تو جایی دیگه هم هست، اون آیه 179 اعراف، اونجا که میگه بل هم ازل اولائک کل انعام، بعد میگه بل هم ازل پستر از اوناست. اون تو اونجا با این سه راحت نیست، اول میگه کل انعام که محترمانه میگه اینه که عقلشو استفاده نمی کنن، کل انعام بعد میگه پستر از اوناست. اما این شدت دواب از اول داره با صراحت میگه بدترین جنبنده، اینه که می جنبند. دنبالش هم میگه اندالله، این اندالله یعنی اندکم نه، چون شما ممکنه قضاوتون چیز دیگه باشه، اندکم نمیگه. علت شدین از قضاوت های ما بعدش مرتبط با واقع میگم به نظر من همچین، و شما میگید به نظر من چیز دیگه. این که به نظر من و به نظر شما، خب نظرهای ما گاهی مطابق واقع نیست، اما اگه گفتیم اندالله چیه، و اندالله دیگه مطابق واقع، اون خالق جهان. این تعبیر تو که آیه قرآن مثلا آیه 46 کهف باز کلمه اندالله هست، المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات و صالحات و خیرون اندرد بکن. این اندرد بکن برای چی میگه؟ چون میگه از مردم سوال کنید بهترین چیزی از اون، نمیگه باقی و صالحات، اون نظره چیز دیگه هست، میگه همین دنیا. لذا میگه و الباقیات و صالحات خیرون اندرد بکن، یعنی قاضی خداییست که همه چیز رو میداند، اون دیگه قضاوتش منطبق با واقع. این نشر و دواب اندالله، این تا اینجاش گفتن دوتا آیه مشترکه، اما دنبالش دوتا مصداق گفته. این دوتا مصداق یعنی اون مجموعه، هر که کشیدی بیرون دوتا مصداق نیست، این اشتباه گفتیم دوتا مصداق، هر که کشی بیرون این شرط دوام اندالله است که دوتا مفهوم بهش منطبق است. یه بار میگید این شخص از صم البک، یکی کره، هر چی حقو بهش میگن دار گوش نمیده، یکی هم بکمه، حقو فهمید میگن خب شهادتن بده، بگو بگو اشهد و الان میگه نمیگه، نمیخوام بگید بک. دنبالش که الذین لا یعقلون، ریشه این که صم و بکمه اینه که تعقل نمی کنه، عقل داره دار، عقلشو صف بسته تعطیل کرد. تو آیه 55 نمیخواد یه نفر دوم مثال بزنه به عنوان شر دوا، نخه همونه، همون شر دوا به اندالله کیه؟ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، این همونه، همون لا یعقلون لا یؤمنونه. خیلی جالب است، چند میلیارد انسان خلاصه با یه آیه میرن تو هوا. اینه که ایمان نمیارن باید بدونن عقل ندارن. قرآن میگه دا حالا باز عقل ندارن، ما دقیق حرف نمیزنیم، تعقل نمیکنن، عقل داره، یعنی خدا بهش داده، خودش که به خودش نداده عقل، عقل خدا بهش داده، ما تا عقل رو وقتی به کار نینداخت ایمان نمیاره. مقابلش کسانی که ایمان دارن همون هایی که عاقلن. چقدر میگیم؟ میگیم عاقل با تقواست. لذا قرآن به عاقل میگه تقوا رو رعایت کن. ما میگم اوی مؤمنی مؤمنات تقوا رو رعایت کنید. قرآن میگه که آیه 197 بقره میگه و تقونه یا اول الالباب، نمیگه ایها المؤمن. اینا یه نکاتی باید ببینیم. دین یه دین عقلانیست. عقل انسانو به تقوا وا میداره. روایت میگه خداوند چون غیرت دارد، از غیرتش باعث شده که فواحش رو حرام کرده. ان الله قیور و احمد شما هم باید همین صفت برادران داشته باشه. انسان قیور به گناه که میرسه فاصله میگیره، سخن حرام نمیدونه، دروغ نمیگه، نگاه حرام نمیکنه، قضای حرام، مال دیگران اصلا این غیرتشه، به ناموس دیگران نه نگاه میکنه، نه دست رازی میکنه، نه بچه های دیگران چیکار دارن، مال دیگران میگه به من چه، مبارکشون باشه، میشه جانشون بخورن، حلالش باشه، دوری به من چه. وقتی نگاه نکرد به مال دیگران، به خونه دیگران، خود رو به من چه. نتیجه اینه که مؤمن عاقله، عاقل مؤمنه. پس اون که عاقل نیست ایمان نمیاره، اون که ایمان نمیاره همونست که عقلشو به کار ننداخته. این دو تا آیه وقتی که نمیاره اینا خواستم عرض کنم، یه نوع شبه همون دلالت طبعیه و لا صراحت آیه اون که بهش التفات شده همون خود آیه است. لا شرد و آمد الله. اما وقتی دقت میکنیم یه چیز دیگه ما از آیه میفهمیم. اول سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خب تا اینجاش درسته، مؤمن نماز میخونه تو نمازش هم خاشع. یه وقت میگه والذین هم عن اللغو معرضون، اعراض از لغو چیکار به ایمان داره؟ ایمان عقله. خب همینو باید همینجا اینو باید خوب بفهمید. میگیم عقل همون ایمانه، مؤمن از کار لغو فاصله میگیره، در حالی که همه میگن عاقل. و درسته اونم هست، اما عاقل و مؤمن یکیست، مصداقا یکیه، دوتاش نکنه. اشتباهی که دنیای امروز داره اینا دوتاش میکنه. این بعد حجابایی که ما میگیم تعقل نمی کنن که کشف حجاب میکنه، نمیتونن جواب برام بدن، توهین خیلی میکنن بهمون سر عجزی که دارن، نمیتونن جواب بدن و توهین میکنن. میگن عقل انسان میگوید پوشش کامل، هم مرد هم زن، هرچه انسان کامل تره این عقلش سالم تره. حالا یه مردی فرض کنید پوشش چسبان به خودش کنه اندان رو میخواد اندانش رو مشخص کنه جلو دیگر به نمایش بده، این عقلش سالمه؟ اینو دارم عرض میکنم. پس نگیم مؤمن تقوا داره، درست نیست دارم. این که میگم نگیم خواهم تابع قرآن باشیم و تقون یا اول الالباب، اون کسی که لب عقل خالص داری تقوا رو رعایت کن، اون کسی که عقل داری از لغو اعراض بکن. مؤمنم از لغو اعراض میکنه. این آیه قرآن گاهی به مؤمن میگه گاهی به عاقل، درسته دیگه. باز آیات دیگه، آیه 12 سوره پیامبر که سوره 47 اونم همینه. ببین اینایی که کافرن چیکار میکنن، اونجا مشابه همینه که میگه اینا عوض میخوام میشنم، مثل حیوانی که توی صحرا میچه، اصلا عقلشو به کار نمیاندازه. وقتی عقل به کار نمیاندازه خدا را نپذیرفت. حالا چند تا مدرسه تو جیبش گذاشته، همینا فریبش داره، اصطلاحات خارجی به کار میبره، خیال کنید این عقل سالم داره. بعدش نیاد، اما ما با دلیل ثابت میکنیم که عقلش رو به کار نینداخت. دلیل سادر من برای که بچه ها بفهمند گاهی میگنده این کامپیوتر رو نگاه کن، خیلی خوب چقدر امکانات داره، خیلی خوب. بعد میگم البته این کامپیوتر سازنده نداره، دار خودش به وجود، تا میگم سازنده نداره بچه هی نگاهی تو قیاس من میکنه، بذارم میخندم شوخی بکنم، یه جدی میگه شوخی بکنم اونم به شوخی میگه، اما اگه جدی بگم میگم نه شوخی نمی کنم که این سازنده خودشم تو بگو این حرف چیمه، تو عقل سالم نیست. خیلی ساده میگم چطور میشه دیگه عاقل بگه این جهان رو من قبولم، خالقش رو قبولم، عقل سالم نیست. چون عقل انسان رو متعبد میکنه، میگه دا رو مرز دین برو جلو، تخلف نکن، حق دیگران رو ضایع نکن، وایسا بندگی خدا، فرمان خدا، به نماز وایسا، نماز بخون دیگه. این عقل انسان رو میگه، ما همچه که دلیل عقلی نماز رو میگیم همه ساکته، اما دلیل شعریش رو بگیم این سوره عنکبوت آیه 45 عقل سلام، خب دستور قرآنش، من قرآن قبول ندارم، اما وقتی بگم عقل انسانی رو میگه نمیتونه بگه عقل نداره. اون خانم میگم عقل میگوید چادر مشکی، حالا بگو بگو عقل ندارم، بگو عقل دارم، تا بگو عقل دارم گم و چادر مشکی میمونه چی بگی. خب از شود که ما وقت گذشت بسخواهی میکنم بس رو شاله ادامه خواهیم دارم. سلام و علی و حمد و
نامه ای که خدمتون داریم در خواسته را آی صادقه بود، نام آی صادقه شب شبه روزه بود داشتن در خواهی بود در خواسته بود اسم آی صادقه
سهران کردن هر چیه؟
سهرانی بود
نشم شده چون
سهران نام دارم دعا کرده بود خیلی محشده بود.